تلاش کرده است مستقیم با طالبان وارد مذاکرات شود، ولی هر دفعه نماینده های این جنبش شرط های گذاشتند که دلیلی از یک قوم تشکیل کردن حکومتشان بوده است. به این خاطر احمد مسعود در سخنرانیش تاکید کرد که افغانستان تنها مال طالبان نیست. در مراسم هفته شهید که به خاطر 21 سالگرد قتل احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان برگزار شد، با جز از گروه های مهاجران افغانستانی همچنین نمایندگان گروه های دیگر این کشور شرکت داشتند. از جمله عبدالله قرلوق، نماینده مارشال عبدالرشید دوستم، رئیس حزب جنبش اسلامی افغانستان و در گذشته یکی از فرماندهان مشهور ازبک تبار نیروهای دولتی افغانستان را ارائه کرد.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان با گرفتن درس عبرت از تاریخ گام‌های نهایت استوار و سنگین برمی‌دارد و باور دارد که مبارزات ما می‌تواند رهگشای یک نوید افغانستان متحد، آزاد، مستقل و مرفه در آینده نشد باشد.
امروز همایش یادبود قربانیان جنگ‌های سال‌های اخیر در افغانستان در بیشتر از کشورهای جهان برگزار شد. هرچند از سال گذشته بعد از به سر قدرت برگشتن طالبان، این روز را در خود افغانستان به یاد نمی‌آورند، زیرا جنبش طالبان مخالف برگزاری چنین مراسم‌ها است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خودکشی یک زن جوان در ناحیه رشت ساکنان این منطقه را حیرت زده کرده است. مهینه خال احمد یک ماه پیش خود را به دریا پرتافت و جسدش را 20 روز پس پیدا کردند. پیوندان شوهرش میگویند او بعد از طلاق گرفتن دست به خودکشی زده است. مادر مهینه میگوید خویشاوندان شوهرش او را اذیت دادند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرنوز روحلو ارائه میکنم. یک ماه است که منزل عروس نظر و در دهه خواجه علی ناحیه رشت ماتمخانه است. این زن در یک روز از سه عزیز خود جدا شد. کلینش خود را به دریا پرتافت، پسرش را بازداشت کردند و نبره را هم بردند. میگوید صبح شومی 4 آوگوست بعد یک جنجال پسرش گفته است که همسرش را طلاق داد. عروس نظر و خوشدامنی مهینه خال احمد در صحبت به رادیوی آزادی گفت وقتی به خانه آمد دید که پسر و کلینش برای گرفتن نبرش بحث دارند.
آمدم که کلین اینجا رفته است، این با خانه کلینه، بچه در روسیه. هر دوانم جنجال شده آمدم، بچه را گفتم چی در شما کردن؟ من برام بچه را گفتم احمد، گفتم من به روز سیاه لوبی کردم، کچکه کردم، بچه آبال کردم، چی احمقیت میکنی؟ همینجا آمدم که کلین در کلین خوبی دستر میسان که برای اکنون میدونم که بچه خاطر اونجا رفته باشم. بعد اومدم تا کودک بچه مایده کلین گیری. من گفتم نمیگیریم بچه جو. من در حالت پسر تقبل میکنم که مثال مادرش قطیش باشم. من دستم شکستگی، عمرم رفتگی. من چه نگو میکنم؟
با گفته این زن بعدی طلاق گرفتن کلینش چیزهای خود را جمع کرده میخواست به خانه پدرش رود. عروس نظرو میگوید چند مرتبه کلینش را نصیحت کرد که اویله عبودش را ویران نکند. با گفته این ساکن ناحیه رشت، نبیرش را گرفته به خانه دیگر گذشت و چند لحظه پس خبر آمد که مهینه خود را به دریا پرتافته است.
رئیس محله خاک میروزی میگن ایون سوپران بنام گفت از کاردار اومده است. همه چوهی منو دهشت نمود. بعد همجا ایستادم گفتم این چی میگفته؟ همه وقت یابده کودک احمد سدویدا اومد. زن یک کس تون خوشا او پرتو. من خود نزده کنده نمیدونم کودک کی گرفت چی شد. همه وقت کس تون ایامی در بروم. یا ممکن که همین وقتی ما را فهمی اینا بانی ای جای سرکارشم داده یک تمایل کشه ولی گفتم سلطان جون خونه دوست که عروس میگن که شده او پرت است.
مهینه خال احمد ساکن 23 ساله دهه خواجه علی ناحیه رشت روز 4 آوگوست خود را از بالای پل به دریای سرباخ پرتافت. این پل در نزدیکی منزل زیست او جایگیر است. لحظه خود را با او پرتافتن مهینه خال احمد را دوربین یک مغازه نزدیک ثبت کرده است. جسد این جوانزن را بعد 20 روز چند دهه پایان تر پیدا کردند. خودکشی مهینه خال احمد در شبکه های اجتماعی واکنش های زیاد را به بار آورد. برخی ها نوشتند گویا بعد طلاق گرفتن پدر مهینه راضی نشد او را از خانه شوهرش آورد. نظری که مادری ماهینه رد میکند و میگوید شوهرش از قضیه خبر نداشت. زولیخو علیمو و مادری ماهینه در صحبت به رادیو آزادی گفت چند ساعت پیش از حادثه دخترش به او زنگ زد و گفت که او را از خانه بیرون کردند. با گفته علیمو
صحبت نکرد، با من صحبت کرد، ما گفتن که بیگاه دخترتون، گفت که من عمیق دیگه گوشم خرید گرفتن که نفهمیدم، که گفت که ای خونه بیرنم کاریان، وقتی ای خونه بیرنش کرده بیان دختر ما کودک گرفتن، دختر ما خونه بیرن کاریان کودک مینا، دختر مینا رو خونده من تلفن کرد، گفت که اوچا بیه من آوره، گفتم که دختر جون ای خونه نبرو که طلاق نشوی، بخاطری که تو کودک چهار ماه دخت داری، بود کودک در دست داری، بخاطری عثمان گفتم ببین عثمان گرفتیم، گفتم تو خوب ندونه که عثمان بگیرم، برای که تو کودک داری، در کودک داری خونه حقیقت میشود.
ماهینه خولاحمد دو سال پیش با سلطان نظرزاده از دهه همسایه اویلا دو شد. مرحوم یک فرزند داشت و منتظری به دنیا آوردنی طفل دومش بود. خوشدامن ایدعا دارد که کلینش فعلی یک روی داشت و پسرش را تنه میکرد. مادری ماهینه برعکس خوشدامن و داماد را به اذیت دخترش گناهگار میکند. فعلا حادثه را دادستانی تحقیق دارد. سلطان نظرزاده شوهری ماهینه خولاحمد با اتهامی به خودکشی رسانیدن همسرش بازداشت شده است. عروس نظرова مادری سلطان نظرزاده میگوید فرزندی من به این درجه عیبدار نیست، اما زولیخو علیمова طلب دارد که دامادش جزای سخت گیرد. حادثه های خود را به دریا پرتافتن زنان در تاجیکستان نو نیست و در چندین منطقه های کشور رخ داده است. سال 2021 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 518 حادثه خودکشی و قصد خودکشی را ثبت کرده است که نصف آنها زنان بودند. کمیته کار با زنان و اویله کشور میگوید خشونت اویلوی مدت طولانی در مهاجرت قرار داشتن همسران و پدران و وضع نااستوار مادی از سبب های اساسی دلسردی و زندگی می باشد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
محمد خوجا یعقوبوف ورزشگری تاجیک رقیب ارجنتینیش را در مسابقات بوکس حرفه‌ای در چلیابینسک روسیه شکست داد. از 14 تا 18 سپتامبر در شهر دوشنبه مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای برگزار می شود. دسته استقلال دوشنبه موقع پیش صفیش را در جدول مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان استوار نمود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. محمد خوجا یعقوبوف ورزشگری تاجیک در مسابقات بین المللی بوکس حرفه‌ای که 11 سپتامبر در شهر چلیابینسک روسیه دایر گردید، بر رقیبش کارلوس دانیل کوردوبای ارجنتینی پیروزی به دست آورد. رقابت از 8 راوند عبارت بود. یعقوبوف دائما هجوم میکرد و میخواست قوازمایی رو پیشکی به انجام رساند، ولی کوردوبا تا تصمیم داوران استادگری کرد. همه ای داوران محمد خوجا یعقوبوف را غالب دانستند. ضمناً این 18 پیروزی مشزنی تاجیک در بوکس حرفه‌ای به شمار می رود. از این پیش او در 17 رقابت از آن جمله در 10 تاش با نکاوت غالب شده بود. این مشزنی 27 ساله تاجیک تنها در یک قوازمایی‌اش 18 مارت سال روان از اوشاکی فوستر آمریکایی مغلوب شده است. در کامیابی های محمد خوجا یعقوبوف سهمی استاد اولینش دادابیک فتح‌اللهیف مربی ورزیده بوکس تاجیک بزرگ است. او به رادیوی آزادی گفت
محمد خوجا یعقوبوف برآمد که بسیار سال بردی من یک تا زهرانده از رو کت کلان شدید. اصلا اونوی بوکس هم ده این تکنیک هوای بوکس اون دیده بوکس کری میتوند. بوکسی کسی بو گذاشت ناز برآمد که بسیار من آمده اسفرانده و آمده دید.
محمد خوجا یعقوبوف زاده شهر اسفره تاجیکستان می باشد. اولین رقابت او در بوکس حرفه‌ای سال 2015 دایر گردیده است. لقبش شیر است. حالا در شهر سرگوت روسیه به سر می‌برد. خبری دیگر، از 14 تا 18 سپتامبر در شهر دوشنبه مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای برگزار می شود که در آن دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبالی تاجیکستان، سنگاپور، لبنان و کمبوج اشتراک می کنند. منتخب جوانان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهلی دین توردیف 14 سپتامبر با سنگاپور، 16 سپتامبر با لبنان و 18 سپتامبر با کمبوج بازی خواهد کرد. با مرحله نهایی جام آسیا 2023 میان دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان برپا می گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 تیم بهترین جای های دوم راه می‌یابند. و خبری آخرین، بازی های دوری 15 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شدند. دسته استقلال دوشنبه در میدان خود بر تیم اسخطه خوجند با حساب 2-0 غالب شد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه دسته مهمان خوجند شهر خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. باشگاه ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود از تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 1-2 شکست خورد. دو بازی دیگری دوری 15 میان دسته های خطلانی باختر فیسکندی واسه با حساب مساوی 0-0 و روشنی زفرآباد روشنی کلوب با حساب 2-2 به پایان رسید. با این ترتیب حالا در جدول مسابقات لیگ عالی دسته استقلال با کسب 30 امتیاز در جای اول است. روشنی کلوب با کسب 24 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خطلانی باختر با کسب 23 امتیاز در جای سوم است.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیرمحمدزاده، زفقیبیک سیدامینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، و جمشید یاروف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیباتی که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید، در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علمتار و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان، مقامات حفظ حقوق را تکانی بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن هم نه، وسعت دادنی به تاجیکستان وارد کردن سنزور است. هرچند که سرقانون سنزور رو منع میکنه، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع به چنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات الهه ها با کدکسی چیز حقوق وانکنی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقامات، درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزدی کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفقیبک سیدامینی و عبدالستار پیرمحمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارند و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلام کنند یا که رها نمایند.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما درباره حادثه که نسبت به دلیر امام‌علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و رهبران رسانه ها پهن کردیم و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله تشکر. محترم جمشید یاروف شما چی میگید؟ از نظر قایده و میارای قانون در تاجیکستان هم شرح میداده که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموماً من فکر میکنم که یگان اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویم امکانیت در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون یعنی که بازداشت شده گمانبر شده عیبدار شونده به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت عین حال آنها دارند ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی به نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاص نمبر کرده شده بازداشت شده ها دارند، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارند، اوید دسترسی کردن مطلوب دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط با یک بیانیه ختمه دادن فعالیتشون. من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شده اند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند. پر از همین خیل اشخاص هست و یک سیستم هست، یگان جزا نسبت آنها نمیشه. و در همین جا میبخشید کم اکل دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرون. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یک اون راهی تاثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتن مسئله را انعکاس کنند. یعنی میتوانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر میترسند؟ محترم قرشبویف نظر شما رو میخواستم.
من گوم میکنم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری با فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حداقل امکان کوشش به خرج میدیم که به وی کمک حقوقی رسانیم.
بله ببینید بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبعها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر با ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما به آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان رو فهمانیدیم در دایره قانون و متاسفانه از این سه نفرشون یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی دو نفر دیگرشان بعد در آمده برآمدن بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله تشکر و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما را ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن. ژورنالیست ها چیزی هست همون را گم میزنن. ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو. چیزی بود دیگه، چیزی هست. هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و هوای داشتن و هوای برعکس ما هم خیلی شرایط کنن کلامو که همه ها گردن اصلاح کنن ادمای پیشروی ده برعکس تله دیهن پیش روان حقیقتا ما اوزن انچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه عبودی با نقصر شود و خیلی عبود شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مومالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخوام که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان رو وقتی محکمه کنه باید به ما پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا انداخت همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикеранки и кошан, но хак. Но хак. Порой, журналист, я русский бюро дорад, бедаржам я, даркура.
И наш хабар надорам. Мы донам кимахкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنه. مرحبا.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن.
تشکر. جمشید یورف نظری شما چی است؟
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسو اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار رو همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندن که کار میکنن اونها باید کنن. هم کس به اونها بازداشت میشود اینا نمیروند پشت دری همون مقامات درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است. چی سوالی که دارید، التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شوید بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانسی با شما گپ می زنیم. اینجا عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویم می شود. برای چی خبر نیست یا گون معلومات نیست.
بله تشکر.
باری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از آیا شما میدونید که همین اشخاصی که حال و عبدالله قربتی مثال دلیر امامعلی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات همونور اقلا شما میدونید؟
میدونیم. ما میدونیم ادوکات اونا کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است.
هیچ وقت شما میدونید
گناهکار کردن از اوروپول
ژورنالیست
ها زبروز می فرستانند یعنی درخواست اطلاعاتی می فرستانند متاسفانه وقتی که از پروکوراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی به درخواست ژورنالیستی پاسخ نمی گوید در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن در
یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد.
وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام رو
همه برابر باشه.
تشکر و حالا میرسیم به پایان برنامه. سید مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگ مهر بودند. تشکر بینندگان عزیز.